صفحه 285 آخر صفحه خیارات. اما تصرف قبل العلم بالعیب، بحث تفصیلی که مرحوم شیخ ارائه می‌فرمایند در مسئله مسقطیت تصرف این شد که ما بیایم قائل بشیم به تفاوت و تفصیل بین تصرف بعد العلم و تصرف قبل العلم. تصرف بعد العلم رو مرحوم شیخ گفتن مسقط است، البته به شرط دلالت نوعیه علی رضا. دلیلش هم دو تا استدلال کردن، یکی که التزام فعلیه، یکی هم که اون روایات خیار حیوان رو توسعه دادن و شامل خیار عیب هم کردن. گفتن این توسعه هم توسعه مستبعدی نیست، ما توسعه نسبت به خیار مجلس و خیار شرط قبلا داده بودیم، اینم زمینه میشه. تصرف قبل العلم، مرحوم شیخ میان تفصیل میدن بین تصرفات مغیر و ملحقات تصرفات مغیر و غیر اونها. میگن اگر قبل العلم مغیر این اگر بوده باشد، مغیر این بودن هم اینجوری تفسیر میکنن که اون قیام و شیب عینه دیگه ثابت نباشد و صادق نباشد. اگر قیام و شیب عینه بشه از بین برد تصرف، ولو هنوز علم بگید نداره و اون دلالت نوعیه به رضایت درش نیست، اما به خاطر روایت مرسله جمیل که ما معتبر دانستیم با اینکه ارسال داشت، اما به خاطر اینکه ارسال از جمیله و ارسال امثال این بزرگواران رو معمولا معتبر میدونه، عمل فقها به زمینه شده، ما این ارسال رو مانع نمیدونیم و بهش عمل میکنیم و طبیعتا تصرفات مغیر یا شبه مغیر مثل تصرفات ناقل، مثل موت، مثل عتق، مثل اجاره دادن و امثال ذلک، اینها رو ملحقات مرحوم شیخ میدونه، اینها رو هم باعث سقوط رد میدونه.
تغییر ارزش
فقط از باب این که در روایت مرسله جمیل آمده قیام شیء به عینه باید باشد تا بتوانی برگردان کنی. حالا فلسفه و حکمتش چیست؟ حکمتای گفتن من جمله یاد اینه که خب باید نباید متضرر بشه دیگه. شما میخوای معامله رو فسخ کنی، نباید اینجوری فسخ کنی که او هم در اثر این فسخ، الان کنسرو باز شده رو میبری تحویلش میدی، میگی که آقا جون بیا این اینجوری، یا غذای نیم خورده رو میبری بهش تحویل میدی.
اگه یه تصرفی کردی
که اصلا ارزشش بیشتر بشه، طلا. حالا اینو توی ماهیت العیب ان شاءالله بس، این بحث به عیب، اصلا به این عیب گفته میشود یا نه، این طلبتون باشه، این جزء بحث‌های ماست. البته قبلش هم میخونیم تو قبل از ماهیت العیب، اما مفصل ترش اونجا میاد که اگر تصرف یا اصلا خود عیب، چون اینم از باب همون نوعی احداث العیب و اینهاست، آیا این باعث بسته شدن دست ما میشود یا نمیشود، اینو بحث خواهیم کرد جز مباحث بعد. خب مرحوم شیخ بعد میرن از کلمات مرحوم محقق اول و مرحوم ابن جنید هم یک بیانی میارن که این دوتا بزرگوار دیگه این عنصری که ما بهش اشاره کردیم که تفصیل بین قبل العلم و بعد العلم دیده باشد هیچ اشاره بهش ندارن. این دو تا بزرگوار فقط به عنصر تغییر و عدم تغییر عین تأکید کردن، اما این تفصیل از نگاه من چه تفصیل ناقصی است. ما باید اون عنصر قبل العلم و بعد العلم رو هم بیاریم. خود مرحوم شیخ عرضم به حضور شما در مورد تصرفات قبل العلمی که مغیر هم بگید نیست، قائلا به این که واقعا نمیشه اینها رو مسقط رد دانست و دلیل هایی که بر اسقاط رد توسط این قبیل تصرفات، یعنی تصرفات غیر مغیر قبل العلم اقامه شده است رو میگه من از این ادله به اطمینان نفس نمیرسم. ادله اقامه شده سه تا دلیل رو مرحوم شیخ اشاره میکنه، هر سه تا رو مناقشه میکنن، میگن ما با این ادله نمیتونیم به یه اطمینانی برسیم که تصرف غیر مغیر قبل از علم هم چیست بگید مسقط را، مثل چی؟ مثل حلب دابه، مثل رکوب دابه، اینها رو میگه نمیشه انصافا گفت. اولا قبل العلم است، اون دلالت نوعی علی رضا ازش در نمیاد. ثانیاً تغییری در عین ایجاد نکرده، نمیتونیم بگیم اون بدبخت بایه متضرر میشه از پس دادن این جنسی که الان عوضش کردی، لباسی که پارچه‌ای که بردی دوختی، نمیدونم استفاده کردی قطعش کردی، این اتفاقا نیفتاده، یه دوشیدن ساده‌ای بوده، یه رکوب ساده‌ای بوده که هیچ ضرری هم به عین اون کالا نزده. لذا مرحوم شیخ در مورد اینها با قال بله سه تا دلیل اقامه شده، خواهیم گفت این سه تا دلیل از نگاه مرحوم شیخ مخدوشه و قابل استدلال نیست. بعد اتفاق جالب و تکراری و نکته‌داری که در پایان بحث میفته یارکشی مرحوم شیخه، که تا این تفصیل بدیع رو مرحوم شیخ میفرمایند میرن یکی از بزرگان گذشته مرحوم سید ابن زهره رحمت الله علیه رو میارن که کلمات ایشون هم این تفصیل ما درش دیده میشه و بهش اشاره شده. این از توانمندی های شیخ، این یارکشی هایی که شیخ میکنه تو نوآوریاش، شما هم انشالله این سبک و این روش شیخ رو انجام بدید. وقتی حرف نوی زدید یک نوآوری کردید، تک نرید جلو، تک برید میزننتون، برید یه بزرگی بزرگواری پیدا کنید بگید که از مرحوم شیخ هم یه همچیزی برمیاد، از یه جایی از کلمات ایشون هم این استفاده میشه. این یه ترفند بسیار مهمه. بله آدمایی که خیلی نفسشون چاقالوه مثل ما دوست دارن مطالب رو به خودشون نسبت بدن، ها من این هازام ما الهمنی ربی بین الیغزت و نام منتونم لم یسبقنی احدون فیزالک و اینا هست دیگه. معمولا آدم دوست داره این حالت رو، این ترعصی که ما دوست داریم رئیس باشیم، رئیس بودن گاهی توی مساله ما. اما وقتی تکمیلی جلو کتک میخوریم میزنمه بیشین سهش آقاسته ما مثلا ادعا مرحوم شیخ متوجه من. لذا دوستان از عجایب شیخ اینه که ما یه وقت بریم رفتیم با دوستان بحث میکردیم، 4-5 تا وجه پیدا کردیم که چطور شیخ این همه نوآوری کرده، اصلا هم کسی به دیگه رو نداده به ایشون. یعنی علل قاعده نوآوران توی جامعه علمی ما دوستان چیز میشن، بایکوت میشن یا تکفیر میشن یا تفسیق میشن. نوآوری هزینه داره معمولا، اما شیخ چگونه هنرمندانه به قول مرحوم سید محسن امین اکثر مطالبش مبتدعات ایشونه، بدیع مبتکرات ایشونه، هیچ کس هم به ایشون همم تجلیل میکنن. چند تا نکته رو رعایت کردن، یکیش همینه که همیشه برای نظرات بدیع خودش میگنند یارکشی میکنه، میره مستندش میکنه به یک بزرگ بزرگواری از گذشتگان، میگه شاهدی برای این مدعا پیدا میکنه، قضیه رو به نوعی به اسم خودش تمام نمیکنه. یکی دیگه تواضع ایشونه، یکی دیگه بازگذاشتن پرونده ها و جزمگرا نبودن شیخه. اینکه جزمی شما مطلب به نظر میرسه دعلا هازا و المساله یحتاج الى مزید تحمل و اینا، اینم از نکاتیه که شما میشد رعایت کنید. یه چیز نوعی که به ذهنمون رسید خیلی سفت نگید، سفت بگید سفت میزنن، ولی وقتی بگید بابا در حد دعلا گفتم چرا میزنید، اینجوری خیلی از نوآوری ها به اسم بالاخره احتمال و وجه پذیرفته میشه، بعدا هم دیگه جا میفته به مرور. اینم ها ببینید گذشتگان یه کسی مثل ابن زهره گفته بود دیگه تو صندوقچه مونده، خبری ازش نیست. واقعا هم این مثلا این بحث به نظر میسه این از تداعی افکار میگن که یه فکر به یعنی ظاهرا خود مرحوم شیخ به اجتهاد خودش به این رسیده، بعد میره تو کلمات مرحوم ابن زهره پیداش میکنه. اینجوری هم هست واقعا، این احساس آدم داره. علی حال حتی حالا اینجا که روشنه که تو کلام یه جاهایی مرحوم شیخ اگه دیده باشید احتمالش رو در کلام یکی میده ولی میاره، میگه این حرفی که ما بودیم لعل المقصود مرحوم شیخ طوسی هم همین بود. دیدید این کارو زیاد میکنه شیخ و شما هم این کارو یاد بگیرید. اولا به نوعی قدرشناسی تراث گذشتگانه و یاد اونها رو زنده نگرداشتن و ذکر اونها رو آوردن، ثانیا این برکت هم داره که وقتی که یه حرفی میزنید خیلی مخالفت ها جدی باهاش نمیشه وقتی قدیمی ها گفتن. خب بله من یه وقت شاید این خاطره رو براتون گفتم، میخوام بگم که چجور وقتی که یک بزرگی پشتتون گرمه به یه بزرگی دعواتون نمی کنن. یه وقت ما یکی از این آقایون بزرگوار قوم که الان هم تشریف دارم اینا، خب برای خودشون مجتهد و درس و خارج و بساط، ما مکه با ایشون هم میز شدیم سر قضا، بعد من رفتم جلو بشینم، بعد پیش گفتم اومدم این وقت خالی بود اومدم این وقت نشستم و دوتا شعر خوندم براش که آن که را میل خمه ابرو بود رو به رو بودن به هست پهدو بود، یه اینجوری کرد و بعد گفتم که بعد که اومدم اینجا گفتم حتی یکی جواب داده که رو به رو بودن نشان دشمنی است یاران باشن که در پهلو بود پاسوری اینجوری کرد، بعدم گفت یه بیکار شعر گفته یه بیکارتری جواب داده یه بیکارتر از اون دوتایی حس کرده دوتا شعر بعد بحث شعر شد از این به این مناسبت وارد بحث شعر شد و تفعول به حافظ و اینا، گفتم جو من از حافظ خودم چیز عجیبی دیدم من جمله که در خونه یکی از اولیای خدا تفعول زدم، این بیت اومد که یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان. گفت عجب خیلی بودم حاله. بعدم رفتم برای اون بزرگوار گفتم این شعر رو، این بزرگوار که این بیت رو برسو کن. بعد ایشون هم خندید و گفت که به همینه که بهش میگن لسان الغیب دیگه. بعد این آقای بزرگوار که این قدر برسون گفت چرا رفتی برش گفتی؟ نباید میگفتی، در نفسش ضرر داشته، خطر داشته، چرا شما این کار رعایت نکردید؟ گفتم نه، اون بزرگواری که من میگم نداشته، خطر نداشته. آقا ایشون دعوای ما که نباید میگفتی و بگو کیه اون شخص. منم نمیدونم چرا نمیخواستم بگم، چون بزرگوار آقای خوشبخت بود و آقای خوشبخت رحمت الله علیه با این آقا تو مبانی فکری یک مخالفت معروفی داشتن که همیشه اسم اون مکتب فکری این بزرگوار که میومد میکوبید آقای خوشبخت مفصل مخالف بود. من نمیخواستم بگم این آقای مهم نیست ایشون کیه، ولی اون آقا آقای خوشبخت همه این بحثو گفتن که اینو نگم. حالا اون آقا اون وقت اینجا وقتی من اسمای خوشبخت رو آوردم اون آقا چیز کرد؟ آها نه، اگه آقای خوشبخته هیچ پس هیچ. بعدم گفت آقای خوشبخته چه هوای نفس نداره که گفتم. میخوام اینو بگم، شما تک که میری جلو مثلا احساس خودت یا اجتهاد خودت رو که میگی، من برداشتم این بود که برای خوشبخت ضرر، ایشون قبول نمیکرد. چی میگه دارم؟ چی بوده؟ مگه ممکنه ضرر نداشته؟ گفتم آقا ضرر نداشته. نه بگو چی بود. یعنی همین که اسم آقای خوشبخت آوردم، جالبم بود اینکه اینا آقای خوشبخت رو قبول، یعنی آقای خوشبخت اینا رو قبول نداشت، ایشون خیلی احترام. نه آقای خوشبخت راست میگه شما. آقای خوشبخت زد. ماها به اون یه کسی هم چیزی بگی یار مردان خدا باش، دیگه میشی مرد خدا، از فردا میریم بساط مرد خدا. آقای خوشبخت خرش از پول گذاشته و نفس مطمئنه‌ای که خداوند به بعضی توفیق میده. علی حاله سنگر بگیرید. ها؟ حرف مهمی میخواید بزنید در زمان، یه سنگری پیدا بکنید، یه بزرگواری پیدا بکنید، ولو در قالب احتمال. ببینید اون چه که به ذهن ما رسیده است احتمالی است که در کلام مرحوم شیخ هم داده میشود. میگه خب حالا بگو ولی تنهایی که میگه جلو میزنن تراز گذشتگان هم یعنی چیز داری بزن. شواهدی بر این معنا در تراز گذشتگان هم دیگه خوبه، اشکال نداره. خودت هم میفهمی داری گول میزنی طرف رو، ولی باز بهتر از این که تکی بگیزه. خب بعد خواهید دید که کلام منصور بزرگ این دو سه صفحه ایناست دیگه. ببینید میفرماد که و اما تصرف، اما تصرف قبل العلم بالعلم، تصرف پیش از علم بالعلم، فان کان مغیرا للعلم به زیاد. من یادم میره چون اینو الان بگم، فردا میتونید 8 صبح بیاید کلاس؟ آره مشکلی نداریم، تصریب شد 8 صبح کلاس دارید. اینجا کلاس دارید؟ 7 صبح میتونید بیاید؟ 7 صبح میاید؟ وجدان خودتون رو در نظر بگیرید. آره اون به جای خودش. فردا حالا استثناءن من چون کاری دارم 7 صبح میاید؟ انصافا بیاید
انشاءالله. نه
به تراس گذشتگان خوردن. اینجا باز هفته صبح. خب هفته صبح فردا من منتظرتون ان شاء الله. میخواید یه رأی‌گیری هم میکنیم ان شاء الله در اولین فرصت ممکن. چرا کلاس دارید یا نه برای بحث اینکه زود خیلی صبح زود اینا؟ ولی تلاش خودتو میکنی. این وعده رو بده که من تلاش میکنم بیام.
نیم ساعت الان بدش که
میزان کنایه ها داره زیاد میشه. تجدید نظر حالا انشالله پس میاد. تلاشتون رو میکنید که بیاد. دوستانم تلاش میکنم بیان، بیان ولی بیاد. خب و اما تصرف، آره ایشون تلاش میکنه بقیه بیان. چون فردا همه تو میاد دیگه تلاش از چی تلاش کردم نشد. و اما تصرف قبل علم بالعلم و این کانم مغیرن للعلم به زیادته مثل سبقه او نقیصته مثل قطع او تغییر هیئته مثل خیاطه او ناقلنده ها نقل دهنده به نقل لازمه او جایزه. نقل لازم نیست که برده فروخته، نقل جایز میگه همه جایزه کرده یا بیع محل خیار کرده، که البته سر این نقل جایز طلبتون باشه یه بحثی خواهیم داشت در آینده با مرحوم معرسانی که بعضی پیشنهاد دادن نه وقتی نقل
جایزه، خب شما میتونی بری اینو پس بگیری به هم بزن که بیای پس بدی و اسقاط رد نمیکنه. اما مرحوم شیخ میخوان این رو هم از مصادیق چی بودن؟ عدم قیام شیء به عینه بگیرن، اینم از مصادیقش. در مورد این بحث خواهیم کرد. و به جمله یک عنوان کلی بدم دستتون در مورد تغییر، سارا به حیث لا یستقو معه قیام شیء به عینه. این عنوان قیام شیء به عینه ولی صادق نباشد، حالا به هر ترتیبی، این همون عنوانی تو که روایت مرسله بود که گفت حضرت فرمودن، گفتن اون صوبی که گرفتی، پارچه‌ای که گرفتی، اگه به حالت قبلیش باقیه میتونی پس بدی و الا فقط میتونیم از تو. اون روایت هم حرفی از قبل العلم و بعد العلم نبود. حضرت تغییر نفرموده بودن، حضرت فرموده بودن اگر صوب به گونه ایست که قائمن به عینه، اینجا میتونی رد کنی، میتونی به هم بزنی معاملت. اگر قائمن به عینه نیست، ما الان داریم با عنوان قائمن به عینه بودن و نبودن میان جلو. چی میگن قائمن به عینه؟ هست وقتی که هیچ تغییری یا هیچ نقلی درش رخ نداده. این تحلیل مرحوم شیخ، تحلیل بدی هم نیست، مناسب و نزدیک به عنوان قیام شیء به عینه هست. باز هم در مورد مفهوم شناسیش باز هم با هم صحبت میکنیم، مثلا در خصوص نقل جائز، که آیا نقل جائز این قیام شیء به عینه رو به هم میزند یا نمیزند. فهو مسقط نیزن چرا لمرسلت جمیل المتقدم.
یعنی چی؟ یعنی الان من مثلا یک کالایی گرفتم، این تغییر
رو یه کالایی گرفتم، هنو نمیدونم این کالا معیوبه، قبل العلم برداشتم بریدم پارچه رو یا دوختم یا سینش رو قد یا بسته‌بندیش رو باز کنم، خیلی از کالا هست واقعا بسته‌بندی باز کنی تغییر محسوب میشه. بعد نگاه کردم پشت در کنسرو خوندم قیه نوشته که تاریخ انقضا فلان، بردم مغازه میگم آقا این معیوبه، من نمیدونستم باز، یا چرا باز کردی؟ میگی من نمیدونم، اگه میدونستم باز نمیکردم، خوردم یه مقدار دیدم مزه بدی میده. بعد نگاه کردم تاریخ انقضا اینجا میگن آقا اگه این، ببینید تحلیل عقلایشو میخوام بگم، نمیخوام بگم حکم بر مبتنی ها، ولی عقلا اینجا واقعا این نگاه میکنن، میگن تو مثل بچه آدم نگاه میکردی، خب باز میکردی، اینکه باز کردی دیگه حق بگید فسخ رو از تو گرفته. البته حالا اینجا مثلا تو این کنسپت اینه، چون فاسد باشه که نه مثلا معامله باطله و هیچی، ولی اگه معیب عذاب در بیاد مثلا معلوم بشه که یه ایرادی داره، بعد رو بستش هم ببینیم این نوشته با فلان ماده تولید شده، کسایی که مثلا باقالی براشون ضرر داره این توش باقالی، ما نمی‌دونیم باقالی، ولی یه عیب فرض کنیم، فرض می‌کنیم. خب اینها میتونه واقعا اون شخص بگه من بازش نمی‌کردم میآوردی مردم، من اینو الان کجای دلم بذارم، کنسپت باز شده که مردم اصلا من نمی‌خرن که گرفتی چی شو. لذا تو فقط تنها کاری که میتونی بکنی اینی که از من عرض شد دیگه، حق رده. به خاطر چی؟ به خاطر تغییری که در کالا ایجاد کرد. خب ملحقاتی هم داره از نگاه من، و یلحق به ذالک، یلحق به ذالک تعذر الرد به موتن او عتقن او اجارتن او شبه ذالک. ملحقاتی هم براش گفتن اگر تصرف مغیر نکرده ولی تعذر رد پیش اومده، مثل موت مرده، عبده رو خریده مرده، یا عتق قبل از اینکه ال پیدا بکنه به اینکه این معیوبه آزادش کرد، یا اجاره اجاره داده، یا شبه ذالک، اینها هم میشه ملحقات. البته در مورد اینکه عتق و اجاره ملحق به تصرف مغیر بوده باشند یا ناقل، اینجا یه بحثی هست. بعضی گفتن نه عتق یه وقت انعطاق درست دست من نبوده، ولی عتقی که خود مشتری انجام میده این مثل همون مثل تصرف ناقله، منطقه اونجا نقله یا فکه فرمی داره. لذا بعضی گفتن فی کونه ها به موارد ملحقن نبرون، اینا ملحق باشن یا مصداقی از مصادیق همون بحث عدم قیام به عینه باشن، من خیلی مهم نیست، چون عملا هر دوتاشون چی دارن؟ یه حکم دارن. بله به نظر ما موت خوبه، انعتاق خوبه. چرا خوبه؟ چون اینا توسط خود این شخص انجام نشده، پیش آمده است، اینا میشه ملحقات دونست. لیکن عتق و اجاره و اینها و ظاهر المحقق فی الشرایع. خب این حرف ما بود، ما تفصیل بین قبل العلم و بعد العلم، قبل العلم و مغیر و غیر مغیر، درسته؟ اما مرحوم محقق در شرایع اقتصار کرده است علی ذلک. این علی ذلک شده دقت کنید یعنی بر چی اقتصار کرده؟ یعنی مرحوم محقق فقط عنوان تغییر و عدم تغییر رو، این مغیر بودن و نبودن تصرف رو آورده، دیگه به اون ملاک دیگری که ما اشاره کردیم تو تفصیلمون که چی بود؟ قبل العلم و بعد العلم و در بعد العلمش دال نوعی بر رضای اینا دیگه اشاره بفرمایید نفرموده. همچنین ابن جنید اسکافی هم همین که ما خواهیم گفت که در مورد بعد در مورد قبل العلم حرف خوبی زده ایشون، یعنی این تفصیل ایشون بین تصرفات مغیر و غیر مغیر ما هم همین حرف رو میزنیم، منتها فقط در مورد تصرفات بگید قبل العلم، در مورد بعد العلم ما حرف ایشون رو قبول نداریم و ناقص میدونیم تفصیل ایشون. و ظاهر المحقق به شرایع الاقتصار است علا ذالک، علا ذالک یعنی فقط همین قسم دومی که ما در مورد قبل العلم گفتیم، همین تفصیلی که در مورد قبل العلم گفتیم، فقط ایشون این تفصیل دوم رو گفته، دیگه حرفی از بعد العلم و قبل العلم بودن نه. حیث قال فی اول المسئله و یسقط الرد به احداثه فیه حدثا کل عتق و قطع الصبح، یه مثال زده از اون ملحقات، یه مثال زده از خود مغیرها که قطع صبح باشه، چون بعضی‌ها فکر کردن که این علا ذالک یعنی اقتصر علا خصوص این ملحقات، نه معلوم محقق هم از ملحقات مثال زده هم از اون مغیرها، نه اقتصارشون برای تقسیم دومه، یعنی فقط بحث احداث حدث مغیر رویشون. حالا سوا اون کانه قبل العلم بالعیب او بعد، ببینید تصریح هم کرده گوش قبل العلم باشه چه بعد العلم فرق نمی‌کنه. دوستان گفته و یسقط الرد، رسما گفته حق رد چیست؟ ساقط است. اینجا از همین عبارت یسقط الرد می‌فهمیم که ایشون دیگه حق رد رو در فرض احداث حدث چه قبل العلم چه بعد از این، اما یه جای دیگه وقتی مسئله رد المملوک من احداث سنه این تعبیر رو به کار برده، گفته فلو احدث ما یغیر عینه او صفته ثبت العرش. این جمله یعنی سقط رد، چون ثبت العرش یعنی فقط عرش میتونه بگیره، یعنی رد میتونه بگیره. اینجا پس صراحتا نگفته سقط رد، از ثبت العرشش مفهوم گیری میکنیم که منظور از این ثبت العرش سقط رد. مسئله احداث و سنه هم که قبلا اشاره کردیم تا یک سال برخی از عیوب هست که اگر در کالا پدید بیاید ولو بعد از معامله اما باعث ثبوت خیار عیب می شود. ایشون این حرف رو تو اونجا زده که به شرطی شما میتونین عبدی که تا یک سال مثلا مجنون بشه رو به خیار عیب برگردانی، چه بگید احداث حدثی تغییر عینی نداده باشی. و هو ظاهر من المحکی عن الاسکافی حیث قال فان وجد بالسلعه وجد بالسلعه عیبا، اگر این آقا در سلعه عیبی پیدا کرد ولی وقد احدث فیه ما لا يمكن معه ردها الى ما كانت عليه قبله، اما یه کاری کرده که دیگه نمیشه برگردونش به اون حالت قبل از این احداث، مثل کل وقت للعمه و القطع للصوف او تعذر الرد به موتن او نحوه، اینجا کان له فضل ما بین صحت و العیب، این کان له فضل ما بین صحت، یعنی کان له العرش یعنی لیس له رد، عبارتاشون مشخص بشه معنیش. خب و هذا هو الذي ينبغي ان يقتصر عليه من التصرف قبل العلم، این هم فرمایش این دوستان درسته، منتها مال کدوم تصرف ها؟ تصرف قبل العلم، یعنی ما با تفسیر این بزرگواران موافقیم فقط در خصوص تصرف قبل العلم، اما در مورد قبل العلم، در مورد تصرف بعد العلم حرف ما همونه که گفتیم چی؟ ما یدل نوعا علی الرضا، تصرف دال نوعا علی الرضا باید بوده باشد تا مسقط باشد و الا مسقط نیست. اما بریم سراغ تصرفات قبل العلمی که بگیم مغیر، ناقل و خلاصه ملحق به او نیستن، یا به عبارت اخرى بریم سراغ تصرفاتی که باعث عدم بقاء الشیء بعینه نمی‌شوند. اونها چی؟ تصرفاتی مانند دوشیدن شیر، پشماندن پشم، چی میگن؟ تراشاندن پشم یا رکوب، اینجور تصرف. معلوم میشه میگه و اما ما عدا دالک من تصرف قبل العلم، ما عدا این تصرفات که گفتیم که باز بشه قیام و شیب عینه صدق نکنه، اینا چی؟ معلوم شرف میگه که حلب دابر رکوب ها شبه ذالک فلا دلیل علی سقوط به به هست تطمئن و بهن نفس، از جایی که میشه سبک اجتهاد شیخ رو کشف کرد همین عبارته، میگه یه دلیلی که تطمئن و به نفس ماند، یعنی معلوم شیخ همیشه دنبال دلیل، این همین الگوی تراکمی و اصالت الاطمینانی بودن شیخ، یکی از شواهدش اینه، یه بعضی فکر میکنن شیخ انصدادی عمل میکنه، بعضی جواب میدن نه من شیخ اطمینانی عمل میکنه، این فرق. یعنی میگه من دلیل باید داشته باشم، دلیلی که بهش اطمینان پیدا بکنم. لذا شما با یه توی مسئله میبینید با این که با یک دلیل میتونه معلومه که شیخ کارو تمام کنه، ولی هی تراکم میاره، هی از این ور اون ور زمینه میکنه برای اینکه برسه به این اطمینانه. یعنی اصلا الگوی اجتهاد تراکمی یا عرضم به حضور شما الگوی انضمامی که میگن معلوم شیخ داره، اصل کل اطمینانی که میگن معلوم شیخ داره، همینه. نه خیلی ها اینطوری هم مثل جواهر هم صاحب جواهر هم میگن همینطور عمل میکنه. اصلا در مقام افتا معمولا علما تک و توک الگوی ریاضی یا مثلا خطکشی یا مدرسه‌ای دیده میشه، اونا هم میگن توبه کردن از روش خودشون. به یه من آیا شزاد تبریزی حفظه رحمه الله به نقل آیش از زندگیدار حفظه الله میگفتن از وقتی آقای خویی اون مشکل در مسئله اسناد کامل و زیارات براشون پیش اومد و اصلا یهو کلی از فتاواشون، چون فقط میخش همون بند بود به توصیق عامی که ایشون قائل بود و بعدم برگشت، ایشون میگفت من از اون به بعد دیگه خودم مسائل شیش میخه میکنم. تعبیر آقای جواد آقا رحمت الله علیه این من شیش میخه میکنم مثلا علایه اقصا ما یوجد لذلک. این سه تا دلیل است که این سه تا دلیلم خدا بده برکت همشون مبتلا به اشکال بلکه اشاکیل هستند و طبیعتاً قابل استناد نخواهند بود. بنابراین ما در غیر اون تصرفات قبل العلم، تصرفات غیر مغیر، قائل به عدم سقوط حق رد خواهیم بود. اما استدلال ها استدلال
اینا تو فرض
بعد العلم، بعد العلم اگر ید النوعا علی الرضا بودن مسقط بودن، اما متاسفانه اینا هیچ کدوم ماده ید الله علی الرضا نوعا اشکال نداره. نه اونجا ما مشکلی نداریم، ما تو فرض بعد العلمشون با این حرفا درگیر نیستیم. بله بعدا انشاءالله بحث خواهیم کرد از کلام بعض از اونها، ما همونشون قبلا هم اشاره کردیم مسقطیت مطلق و تصرف در میان، ما اینو قبول نداریم. تصرف باید چی باشه؟ دال نوعاً علی رضا میده باشد، اونو اونجا پاسخ دادیم و بازم میدیم، بازم اشاره میدیم. اما الان درگیری ما تو این بخش قبل العلمه، که در بخش قبل العلم ما اومدیم قائل شدیم به تفصیل بین تصرفات المغیر، یا بگید تصرفاتی باید میدن صدق قیام شیب عینه به هم بخورد و غیر اونها. دلیلی که بر این مدعا داریم این است که آقا در تصرف غیر مغیر هیچ دلیلی برای سقوط حق رد نداری، مختزیش که بود همون حرف بود. این ادله هم که اقامه کردم برای سقوط این حق هیچ کدوم جواب نمیست. اولین دلیل یک، اولین دلیل دوستان صحیحه زراره است که گذشت. این صحیحه زراره که گذشت کدوم صحیحه زراره است؟ صحیحه زراره نداشتیم. ما یه تعبیری داشتیم فی روایت ابی جعفر فی صحیح، اون تعبیری به حدیثی که از امام باقر علیه السلام نقل شده فی صحیح، این هم صحیحه زراره است اسمش. یعنی راوی اون روایت از امام باقر علیه السلام چی بود؟ صحیح، زراره است و صحیح است. خب روایت چی بود دوستان؟ خاطرتون هست؟ احدثه شیئا، تعبیر روایت صحیح تو خیار عیب احدثه شیئا است در صفحه 280 اگر اشتباه نکنم اونجا اون بره. خب خود این احدث شیئا چیزا ایش در نمیاد که بتونه حلب و رکوب و اینان هم شامل بشه. اما ما این حدیث رو از خیار عید میگیریم، تفسیر احداث الحدث رو با استفاده از یه حدیث دیگر انجام میدن. قانون الحدیث و فسر رو بعد و بعضا رو اینجا درست میکنم. میگیم درسته که تفسیر نشده که احداث و شی در مسئله به عید خیار عید چیست، اما تو مسئله خیار حیوان این تفسیر شد. اون روایتی که میگفت احدث حدثن به ان نظره او لمسن، داشتیم اینو تو خیاره صرف یک نظر کردن یا لمس کردن رو حضرت مصداق چی دانست؟ احداث الحدث، تصرف نه، تغییر العین نه، چه میدونم اون عنوانی که تو مرسله بود عدم و بقای العین علی عینه نه، عنوان احدث شیئا تو اون روایت اینجوری تفسیر شد. به زمینه اون تفسیر به این روایت میگیم آه پس تو خیاره عیبم چی آقا جان؟ صرف نظر و لمس و حلب و به طریق اولا حلب و رکوب چیست؟
مصداق احداث و شی و احداث و حدث هست، پس این مثبته. این یک استدلال. دو، آقا روایت داریم و اجماع داریم بر این که رد جاریه‌ای که خریده شده و معیوب از آب در می آید به واسطه وحی ثابته. یعنی اگر جاریه خریده شده معیب هم بوده باشد، شما بدانید ندانید که این معیبه نزدیکی کرده باشید، به مجرد وحی این جاریه چه می شود؟ دیگه قابل رد؟ دوستان وحی جاریه درسته در برخی موارد باعث تغییر جایده ای چرت تغییر عین او می شود، اما در غالب موارد وقتی جاریه باعث تغییر عین نشده است. اگه جاریه سیبه باشه هیچ اتفاقی نیفتاده. مثل واقعا مثال بخوام بزنیم، مثل همون رکوبه، یه تصرف اینجوریه، نه تغییر عینه، نه نقل لازمه، نه نقل جایزه، نه موته، نه ملحقات به اون، هیچی. ولی روایات چی دونستن وقتی جاریه رو؟ مسقط حقه. پس همونجور که وعتی که یک تصرف غیر مغیر و غیر ناقل است مسقط است، رکوب و حلب و امثال ذلك هم اینم دوم بود، اینم اونا بشه خاک. سه، اجماعی ادعا شده بود که آقایون گفته بودن از تصرف و مسقطون معقد این اجماع اطلاق داره، شامل می شود هم تصرف بگو مغیر هم تصرف غیر مغیر. قبل العلم و بعد العلم که اصلا تو متن کلامشون هم بود، لازم هم نیست اینا از اطلاق استفاده کنیم. قبل العلم بعد العلم، چه مغیر چه غیر مغیر، این هم سومین دلیل. معلوم شد که هیچ دو من این ست دلیل توانایی اثبات این اطلاق را و اسقاط حق رد را به واسطه تصرف قبل العلم غیر مغیر بگو ندارن. و سیعتی توضیحو به تفصیل انشاءالله. ببینید میگه که هازا و الذی ام بگن مختصر علی من التصرف قبل العلم و اما ما ادا ذلک من التصرف قبل العلم که حل به دابه رکوبها شف زاله فلا دلیل علی سقوط به حق تطمئن بهن نفس. ما دلیلی از سقوط حق ردی که مقتضیش ثابته، مقتضیش هست، دلیلی نداریم که این حق ثابت شده ساقط بشود به یک دلیل قابل اطمینان. دلیل قابل اطمینان اینه اقصا ما یوجد لذالک، یک سعیت و ضرارت المتقدمه همون احدث فیه شیئا، البته نه به تنهایی، به زمیمت ما تقدمه فی خیار حیوان منت تمثیل برای این احداث شیء به منت تمثیل للحدث به نظر و لمس. خیلی فرایند جالبیه اخذ کبرای قضیه یا بگید اصل حکم از روایتی که در باب خیار ایبست، تفسیر یا مفهوم شناسی واژه حدث با استفاده از حدیثی که در خیار حیوان است. فرق که نداره، حدث حدثه. اونجا گفته احدث حدثا، اینجا گفته احدث شیئا. منظور از احدث حدثا اونجا توضیح داده به ان ینظر او یلمس. دو، پس این دلیل اول ترکیبی بود، دو تا نقل و هم زمینه شدن. دلیل دوم و قیام نص و الاجماع علی سقوط رد الجاریه به وقعها قبل العلم. هم نص داریم هم اجماع داریم که جاریه اگر قبل العلم نزدیک باش بشه حق رد او چه می شود؟ ساقط می شود. مع عدم دلالتی علی التزام بالبیع و عدم تغییر للعه، و حالان که وقتی جاریه نه دلالت بر التزام بالبیع دارد نه دلالت بر تغییر، نه باعث تغییر عین می شود، نگید نه دلالت، نه باعث تغییر عین می شود. با وجود این هم نص داریم هم اجماع داریم که وقتی جاریه چه قبل از این چه بعد از این باعث سقوط حق رد می شود. خب اینم حالا میگی بله مناقشه میکنیم، این فعلا تو مقام تعیید این است. سه، دلیل سومی که ممکنه این توهم بشه این است که اطلاق معقد اجماعی داریم که مدعاست ادعا شده فی کثیر من العبائر که گفتن چی؟ مطلق التصرف مسقطون، هر تصرفی چیست؟ مسقط است. اون اطلاق داره هم شامل از تصرفات مغیر را هم غیر که تذکره و سرائر ول اما و فی نهوز ذالک کله لتقیید اطلاق اخبار رد خصوصا ما کانم این حاضر تقیید فیه فی غایت البوت که حالا خواهیم گفت نظرون بل منعون،
دوستان با این سه تا دلیل شما نمیتونید اطلاق روایاتی که میگه مطلق تصرف موجب سقوط حق رد نیست اونها رو چه کنید؟ تغییر بزنید، مخصوصا روایاتی که واقعا این تغییر درمونشون خیلی بعید. حالا ما نمونه هاشو قبلا هم داشتیم، تو این تکراریه من دوباره بگم، معروف ترین روایتی که حق رد رو به صورت مطلق ثابت میکرد چی بود دوستان یادتونه؟ مرسله جمیل. خود مرسله جمیل اینجوری بود، چون حضرت گفتن اگر قیام به عینه دارد حق رد ساقط نیست دیگه، یعنی مطلق مواردی که قیام شی به عینه هست حق رد هم هست. میخواهد تصرفاتی مانند حلب و رکوب و نظر و اینها درش باشد، میخواد نباشد، این دلیل. از این بدتر اون روایاتی بود که میگفت 6 ماه جاریه دست تو بوده، بعد 6 ماه فهمیدی عیب داره، عیبش چیه؟ این که حیض نمیشه 6 ماه. اینجا هم حضرت گفتن میتونی بگی رد کنی. حالا ما از شما سوال کردیم و بازم سوال میکنیم، خداییش بعید نیست که بگیم این منظور اون جاریه که 6 ماه تو فریزر گذاشته شده بوده، تو بوفه گذاشته شده بوده، دست بهش نزدن، طرفش نرفتن، یه آب بیار و یه نون بپز هم بهش نگفتن، خیلی چیز بعیدی نیست انصافا. یا روایتی در مورد رد المملوک من احداث سنه داشتیم، 1 سال این در مزام استفاده بوده و هیچ استعمالی نشده این عبد، حتی در حد این که برو استعمال عربی استعمال یه به کار گرفتن، یا لیوان آب بیار، خیلی سیده بعید. یا رد الجاریه ازا لمیت اها، این در مورد این یه نکته ارز کنم، رد الجاریه ازا لمیت اها دوستان ما تو روایت نداریم، ولی اون طرفش که این مفهوم ازش گرفته میشه داریم که گفتن اگه جاریه وعتیه شده باشد قابل رد بگید نیست. مفهومش چیه؟ بعد نشده باشد قابل رد. آقا روایت داره میگه جاریه‌ای که وعتی نشده قابل رد مطلقا. خیلی بعید است که بگویید فقط و فقط ناظر به جاریه هایی است که وعتی نشدن، هیچ کار دیگری هم به اونها سپرده نشده، هیچ استفاده دیگری هم از اونها برده. خیلی بعیده این روایت رو هم کنیم بر این فضا. پس نکته مهمی که اینجا وجود دارد اینه که ما بر وجود حق رد چه داریم؟ بگیم دلیل داریم، دلیل هایی که مطلق هم، و شما باید این دلیل های مطلق را نسبت به این قبیل تصرفات تقیید بزنید و بگید که اون ادله مطلقی که میگه حق رد ثابته مال فرضیست که چنین تصرفاتی نبوده باشد، و نمیتوانید با استفاده از این ادلهی که الان لیست کردی چنان اطلاقی که تقییدش اینقدر بعید است را چه کار انجام، چنان اطلاقی را با اینجوری تقیید بزنی. گرفتی چی شد؟ الان تا این قدر قضیه رو برای شما گفتیم، مقتضی برای ثبوت حق رد خیلی وجود داره اون اطلاقات، قبلا فقط مرسل جمیل رو میگفتیم و اون چیز رو جاریه 6 ماه، الان مرسله رو گفتیم، جاریه 6 ماه رو گفتیم، الجاریه از عالمیت احار هم گفتیم، احداث و سنه هم 4 تا دلیل آوردیم که اینا مطلقا میگن حق رد هست ولو از این تصرفات. شما باید یه دلیل محکم بیارید که برای ما بتونه چون این تقلید بعیدی را نسبت به این اطلاقات توانمند انجام بده. هست و انا لنا بذاره. این ادله شما این توان را ندارد. حالا توضیحش ان شاء الله فردا 7 صبح. من خیلی سفت دارم میگم، میترسم خودم نیام. اینقدر که برام 9 تا 10 کلاس دارم. 9 کلاس ندارم هیچ کدوم از دوستان. 7 خوبه. استثنا یه بارم تو زندگیتون 7 صبح بهار بیاید. چون معمولا 7 صبح بهار نمیاد کسی. بیاید ببینید چه مزه‌ای داره. خب از همین الان دارن چرتشو میزنن. استثنا میشه. کلن هم اگه بخواید کلاس بیاد یه ساعت جلوتر بنده مشکلی ندارم، اگه دوستان اجماعی دارن دیگه از شنبه کلاس دارن. هشت صبح چی؟ کلن همین دوازده تا یک و فقط کمون لارد من داخته و هم بوده الله سر بلا سه چل دقیقه داره زرچ میشه نیم ساعته میشه.